أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا تدعوا أهواءكم قد زللت إذا وما أنا من المهتدين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره انعام رو پیگیری و تعقیب خواهیم کرد. آیه که الان تلاوت شد آیه 56 هم که از همین قسمت آیات این سوره مبارکه باقی مانده بود. در آیه پیشین که جمع‌بندی و پایانی نسبت به بحث قبل بود و که ذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، خداوند اشاره فرمود که بدین شیوه آیات خیش را تفصیل می‌دهد برای مردمان، آیات طبیعی، تکوینی، تشریعی، تا آنکه آشکار شود و مشخص شود که راه مؤمنان چیست و راه مجرمان کدام است. اما از آغاز این آیه 56 که بحث این نوبت است، خطاب مجددی است به پیامبر. قل، یقینا ذهن مبارک دوستان مسبوق به سابقه است که در سوره مبارکه انعام از مهمترین ویژگی هایی که وجود دارد شاید بیشترین خطاب قل در قرآن کریم در این سوره اگر به نسبت به کل آیات در نظر بگیریم دیده می شود. بیشترین جایی است که خدای سبحان به پیامبر خطاب می کند که قل، بگو یا رسول الله، بگو یا رسول الله. و گفته شده است که هنگامی که سخنی رو خداوند سبحان مستقیم به پیامبر می فرماید قل و آنگاه به دنبال اون موضوعی مطرح می شود، حاکی از اهمیت فزون‌تر مطلب و به نوعی استناد بیشتری به گفتار به اصطلاح ذات باری تعالی و استحکام بیشتری برای کلام نبوی. و الا تمام آیات شریفه قرآن مقول قول خداوند از زبان پیامبر است، همه قول است. اما اونجا که قول ظاهر می شفت و از اون حالت ازمار خودش در میاد، حاکی از این است که باید توجه به التفات فزونتری باشد، بحث جدیتری است. بگو پیامبر که انی نهیتو، همانا من نهی شده ام از آن که عبادت کنم کسانی را که تدعون من دون الله، می خوانند و عبادت می کنند جز خداوند را. یعنی من نهی شدم از آن که عبادت کنم به مانند عبادت اون کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنند. اما ظرافتی رو در این بحث مشاهده میفرمایید. فرمود انی نهیتو، فعل نهیتو فعل مجهول است. من بازداشته شده ام، یعنی کاملا به وضوح میبینیم که پیامبر سلب اختیار میکنند در قبال خداوند و امر الهی از وجود خودشون. و قصه همان می شود که بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این را نه به خود می پویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. با صراحت و افتخار نبی مکرم بازگو می کند انی نهیتو، من اراده‌ای در این جهت نیست، امر خدا رو و فرمان الهی رو برخواسته به اراده خودم هزاران مرتبه مقدم داشتم، لذا نهی شده ام من و این نهی رو من پذیرا شدم. انی نهیتو از چه چیزی؟ ان اعبدم. ان میتواند فعل رو به تعبیر مصدر ببره به تعبیری، یعنی نهیتو ان عبادت الذین تدعون من دون الله، من نهی شدم از عبادت اون کسانی که عبادت میکنند. موضوع نهی چیست؟ من پیامبر نهی شدم از عبادت غیر خداوند. این اول روشن باشد. نهایت این که از این لحن بدین شیوه تعبیر می کند که انا اعبد الذین تدعون من دون الله، به جای اون که بفرماید الذین یعبدون من دون الله، میفرماید یدعون یا تدعون من دون الله. این نکته هم نکته ظریفی است که بارها در آیات شریفه قرآن به این بحث رسیدیم و مشاهده فرمودید که در قرآن ذات حق جای جای کلام خیش عبادت را با دعا و خواندن جای به جای به اصطلاح استفاده می فرماید، یعنی جایگزین میشه کلمه عبادت به جای دعا و دعا به جای عبادت. بارها ملاحظه می فرمود که خداوند سبحان می گوید والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هستند که نمی خوانند در کنار خداوند اله دیگری رو. این بدیهی است، پروازه هست که اونجا خدا در اینجا مطرح می کند، یعنی والذین لا یعبدون مع الله اله آخر، چون جو بحث اله هست، عبادت هست، بحث عبودیت در اینجا مطرح است. اینها عبادت غیر خدا نمی کنند، در کنار خدا دیگری رو قرار نمی دهند که عبادت کنند، اما به جای فعل یعبدونه یدعونه به کار برده می شود. عکس این هم دیده میشه، به جای دعا عبادت. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، بعد از آن که فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو که اجابت کنم، بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کلمه عبادت جای چی اومد؟ جای دعا به کار برده شد. سر مطلب در این است که حقیقتا عبادت بدون دعا مفهومی ندارد، یعنی عبادت هنگامی محقق می شود که عابد می خواند و می خواند، گفتگو می کند، خواسته خودش رو با معبودش در میان می گذارد، ارتباط برقرار می کند. این دعا خوشترین و عالیترین راهکار ارتباط با معبود است، در حدی که می توان به جای عبادت دعا گفت و به جای دعا عبادت. این هم یه درسی است که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود. خب این نهی رو پیامبر با صراحت فرمودن که من نهی شدم از عبادت غیر خداوند. ضد نهی چیست؟ امر، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و ضد این نهی امر است، و پیامبر و مانند پیامبر امر شده اند که جز خداوند را عبادت نکنند و پرستشی جز نسبت بست باری تالا در وجودشون و در پهنه زندگی اینها مشاهده نشود. هم نهیش هم امر اون کنار هم قرار میگیرند، اون ماهیت توحیدی خالص و ناب در فکر و اندیشه و رفتار این مردان بزرگ الهی و این پیامبران خود رو نشان میدهد. به دنبال اون باز قل، ادامه آیه، قل لا اتبع احواءکم، در این اینکه یه کلام و جمله مستقل نیست اما به نوعی دلیل جمله قبلی است. چرا من نهی شدم از این که عبادت مانند عبادت شما داشته باشم؟ هرگز من مانند شما عبادت نمی کنم که من به وحدانیت خداوند معتقدم و او را عبادت می کنم. بگو پیامبر که من تبعیت نمی کنم هواهای شما را. خب این رو می دانیم که نوعا در استعمالات قرآن کلمه هوا ضد عقل به کار برده می شود. در عبارات دینی ما ضد عقل هواست، این دو با هم تقابل و تضاد دارند. این جمله امیرالمؤمنین رو گهگاه برای استشهاد لغوی من اشاره کردم که ربع عقل اسیر و هون امیر، در وجود انسانها چه بسا عقلهای اسیر و هواهای امیر، یعنی این دو رو در تقابل با هم امیرالمؤمنین به کار میبرند، عقل و هوا را. عقل موضوعی است در وجود انسان، پدیده است از پدیده های الهی که انسان رو بالا میبرند. هوا همینطور که از لغت و واژه اون فهمیده میشود مفهومی است که انسان رو به زیر میکشد، به سقوط مبتلا میکند و گرفتار میکند. پس اینجا فرمود من تبعیت نمیکنم از احوال شما، کاملا مشخص شد که عبادت غیر خداوند یه امری است که از هوای آدمیان برمیخیزد. این یه سلیقه نفسانی هوایی در وجود انسان هاست، نه یه امری که پشتوانه عقلانی در پس آن باشد. عقل هرگز حکم نمی کند جز به عبادت خداوند سبحان. العقل ما عبد به الرحمن وقت سبب الجنان. عقل آن است که انسان رو به سوی عبودیت خداوند دعوت می کند، نه غیر از این، نه جز این. هیچگاه در منطق عقلی انسان مجوزی صادر نمی کند که از یه موجودی سنگی، چوبی، جمادی تبعیت کند و اطاعت کند. هیچگاه عقل به انسان مجوزی نمی دهد که از یه انسانی، موجودی به حاجت خودش، به نیاز خودش، با همون قد و قواره‌ای که خود انسان دارد تبعیت کند، پذیرش 100% بکند، امر و فرمان او بخرد و عبادت اون بکند. هیچگاه چنین حکمی از محکمه عقل صادر نخواهد شد، مگر اقراض بیاد، مگر هوا در کار بیاید. اونجا که سلائق و هوا به صحنه می آید، افرائیت من اتخذ الهه هوا، این هواها هستند که میان تو وجود انسان ها حکومت می کنند، به انسان ها رو گرفتار می کنند. پس پیامبر بگو من تبعیت نمی کنم از هواهای شما، یعنی اینکه شما سر رو از خط توحید برون بردید و به غیر طاعت خداوند و عبادت و پرستش الهی توجه کردید. اینا یه امور هواییست، اینا یه امور بی‌اعتباره، غیر منطقی و غیر عقلانیست که شما با سلامت خودتون و جهالتتون در میان اون دست و پا میزنید و مسیر من چنین نیست. قد زلنت و ازن، اگر من این چنین بکنم، من هم مانند شما ظالم و ذلم، من هم مانند شما بیراهه و کجراهه رفتم و ره به جایی نمیبرم. و ما انا من المهتدین، دیگه نام من رو خداوند از لیست و زمره مهتدین به هدایت پذیران خط خواهد زد و از این صفحه من حذف میشوم. و ما انا من المهتدین. خب در این حال میبینیم که این حقیقت هم از آیه استفاده میشه، گذشته از خود مسیر اصلی بحث، که خداوند هیچ تعارفی با کسی ندارد، ولو شخصیتی باشد به بلندا و عظمت و جایگاه رفیع پیامبر اسلام. اگر پیامبر اسلام هم پای خودش رو از عبادت خداوند کج کند، محکوم به ذلالت است و اون هم جزو مهتدین نخواهد بود. خداوند با هیچ کدام از بندگانش خویشاوندی قرابتی ندارد. معیار تقرب انسان ها به حضرت او بندگی اونها و عبادت اونهاست. هر مقداری که در این وادی نزدیک باشند به خداوند نزدیک ترن، هر مقدار فاصله بگیرن، انحراف در این وادی باشد، زاویه هر مقدار کچتر از ذات باری تعالی بعیدتر و دورتر، به هیچ امتیاز دیگری برای کسی لحاظ نمیشه. برای سومین بار در اینجا، یعنی بعد از دو مورد که در آیه پیشین بود، در آیه بعدی هم باز مشاهده میکنید، قل مجدد بگو پیامبر. عرض کردم این خیلی جالب است که مدام خداوند تکرار میکند به این پیامبر و خطاب قرار میدهد بگو. یعنی گذشته از مطالبی که عرض کردم، ببینید یه نوع پشتوان سازی است برای رسول خدا. بارها مثل این که شما میخواد به کسی بگو هوا تو دارم، مثلا به تعبیر عامیانه خودمون قل بگو ما هستیم. یه چنین احساسی انسان میکند در نوع این آیاتی که خدا به پیامبر میفرماید بگو قل انی علی بینه من ربی، بگو پیامبر به این مردم من بر بینه از پروردگار خویش هستم. استعذار دارید، بارها در موضوعات مختلف جار و مجرور علا رو در مورد پیامبر میبینید، یعنی یاسین نکل من المرسلین علا صراط مستقیم. پیامبر تو در صراط مستقیم نیستی، بر صراط مستقیم. این خیلی فرق میکنه، بگی ما فلانی در راه هست، بیراه نمیرود، یا این که بگید فلانی بر صراط هست. علا صراط مستقیم، شما تمام اون چهارچوب صراط زیر پای شماست، شما مسلطید بر صراط مستقیم و نماد کامل صراط مستقیم شما هستید ای پیامبر. انی علا بینته، نه مع بینته. اینجا افتضاح میکنه جهت عدلی مع بیاد، انی مع بینه، من بیدلیل نیستم، من دلیل دارم. آن فهمت علا بینته، من اشراف کامل و تسلط کامل بر ادله و حجت هایی دارم که خدا به من داده است. من دست خالی که نیستم، تمام وجود من شاهد زنده الهی است، گواه الهی است بر شما. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهد و شهید و بیانه کامل الهی است. همه وجود من، سکنات من، حرکات من، لحظات من برای بشریت حجت است و گواه است. کلمه بیانه رو استهزار دارید که این وصف مانند اون چه در سوره آل عمران اشاره میکردیم دیشب، این صفتی است که موصوفی دارد. یعنی باز اینجا موصوف محذوف داریم، علی بیانته. گاهی شما کلمه بیانه رو به کار میبرید، بعد میگید بیانه عادله، یه صفت بعد از صفت هم براش میارید، یعنی شخص بیانه. در محکمه، در دادگاه به شاهد بیانه میگویند. انما اغزی، پیامبر فرمود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. فرمود انما اغزی بینکم بل ایمان و البینات، قضاوت من به علم غیبم نیست در میان شما، با اون چیزی نیست که خداوند از نهانخانه پنهان خیش به من تعلیم داده است. من بر یه اصول قضاوت میکنم که شما هم اگر در این مسند نشستید، بر کرسی قضاوت تکیه دادید، تک تک شما هم همین طور قضاوت کنید. انما اغزی بینکم بل ایمان و البینات، یا یمین است، سوگند است در جای خودش برای منکر، یا بیانه است، یعنی ادله محکمه پسند، شاهد صادق عادل. بیانه گاه در مقام قضا این گونه استفاده میشه، بیانه یا عادله میگیم به اصطلاح. اما اینجا منظور شخص بیانه است. حالا خود واژه رو دقیق، به معجزات بیانات گفته میشود، آیات بل هو آیات بیانات فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات بیانات یعنی آیه های بیانه. خود کلمه بیان، تبیین، بیانه، یعنی الفارق بین الشیئین، آن چیزی که بین دو امر رو جدا سازی می کند به اون بیانه می گویند. اگر به شاهد بیانه گفته شد، چون تبیین می کند بین حق و باطل، ثواب از خطا کاملا روشن می شود. بیانات الهی اون چه برای انسان حجت رو تمام می کند، مرزها رو تفکیک می کند، زشت و زیبا و خطا و ثواب و ناثواب رو برای انسان روشن و شفاف می کند. این هم چه بیانات. انی علی بینت، من بر بینه تمام و کمال خداوند هستم، اونم من ربی، یه ظرافتی در این دیده میشه. این بینه از ربه، از تربیت خداست، از لطف الهیست. علی بینت من ربی، اما چه بکنم، بسیار غم‌انگیز مثل اینکه این جمله رو پیامبر میگوید، و کذبتم به، اما در این حال شما با کمال متاسفانه خود بدی تکذیب به این بیانه الهی میکنید. من علا بیانه، تمام وجود من روشن به بیانه الهی است، اما شما دارید تکذیب میکنید، نمیپذیرید، قبول نمیکنید. و کذبتم به، این واو واو حالیه است، یعنی و حال کونکم، در حالی که شما تکذیب کنندگان به این بیانه روشن و شفافید. پس اگر بیانه است نقطه مقابل اون تکذیب، چه نتیجه میگیرد عقل ما؟ لجاج است و عناد است. اینجا بحث تسلیم در قبال حق نیست، بحث منطق نیست، بحث گفتمان و گفتگو نیست، بحث عناد و عصبیت و همون هوا هاست. هر کجا هوا به صحنه آمد، پای منطق بر زمین استوار نمی شود. اونجا که عقل بیاد، دو عقل وقتی با هم گفتگو می کنن بحث اقناع و حجت است. اما وقتی هوا ها به صحنه میاد، دیگه ما در انتظار قانع شدن نخواهیم بود هرگز. فرمود و ما عندي ما تستعجلون به، من بیانه الهی را آوردم برای شما گفتم، اما شما تکذیب میکنید و تکذیبتون هم اینطوریه، ما عندي ما تستعجلون به استفاده میشود از آیه. این ترجمهش این، در نزد من نیست آنچه را که شما نسبت به آن عجله میکنید. یکی از رفتارهای غلط لجوجانه همین بوده است که در خیلی از امت‌ها دیده می‌شد، که اینها به پیامبران خودشون وقتی این حقایق رو بازگو می‌کردند، اونها اینطور جواب می‌دادند، می‌گفتند خب بسیار خوب، اگر راست می‌گویید، اگر شما عذاب فأتنا بما تعدنا، اگر راست می‌گید، عذابی است، حسابی است، کتابی است، پس این عذاب خدا را بیاورید، فأتنا بما تعدنا، بیارید این وعده خدا و عذاب خدا را بر سر ما ببارانید. اگر می توانید کسفن من از سما، اگر می توانید بگید قطعه از آسمان اگر عذاب پروردگار شماست بر سر ما بیاید،
ببارد سهل سائلون به عذاب واقع. اصلا خواهش میکردن که عذابی بر اینها واقع بشدن. ببینیم چقدر دیگه باید انسان به مقام لجاجت و سفاحت برسد که تمنای نابودی و بدبختی خودش رو داشته باشه، حالا یا به بیان یا در مقام عمل. همین نکته رو بازگو میکند. شما مثل این که عجله دارید در این که بیاید بر شما عقوبت الهی، ما عندی ما تستعجلون به، این در نزد من نیست، خداست که حکم به این میکند. اونجا که امر الهی بیاید، عذاب الهی بر شما هم مسجل و قطعی خواهد شد. حالا ان الحکم الا لله. خیلی این جمله جمله جامعی است، بارها شنیدیم، اما من مایلم یک دو نکته ظریف رو در مورد این جمله بازگو کنم خدمت عزیزان. من پیامبر حکمی نمی کنم در این امر، در این که شما مستوجب قهرید یا عقوبتید یا ثوابید یا عقابید، این کار من نیست. من داور این میدان نیستم، من حاکم این صحنه نیستم. از این فراتر تعیین این حدود رو من نکردم و نمی کنم. ان الحکم الا لله. خب اینو ملاحظه فرمودید در قرآن، له الحمد و له الملک. در مشابه این آیه له خداوند حمد رو در کنار حکم مطرح می کند بارها. ان الحکم الا لله مانندی. حکم از آن خداوند است، اون هم با بیان حصری، یعنی حکم نیست مگر از آن خداوند، یعنی دیگران حکمی ندارن در وجود. ان الحکم الا لله. استعذار دارید کلمه حکم رو که در لغت بارها اشاره کردیم به دوستان، هک هاف میم، اصلا به طور کلی چه چیزی رو میرساند؟ همونو که از این کلمه استحکام زود به ذهن ما میاد. حکم از همون ماده می آید که محکم می آید، یعنی یه امر ثابت پایدار در همتنیده فرو رفته، چنین چیزی رو حکم می گویند. ما به ذهنمون میاد که مثلا حالا حکم که میگیم آه حکم صادر شده است، قاضی چنین گفته است، این رأی و این حکم داده شده است، ما هم مایلیم این رو در مواردی به کار ببریم که در اونجا یه صلابت و استواری میبینیم، ولی ممکن است اشتباه باشه. خیلی از حکمها که صادر میشود صراحتا نقض حکم میشه، یعنی این حکم از حکم بودنش سقوط پیدا میکنه، دیگه حکم نیست، شکست. میگن نقض حکم کردن، این حکم رو شکستن، به همین تعبیر به کار میبرن. تعمدن این جمله رو عرض میکنم که این ریشه‌ای که در آیه وجود داره خدمت عزیزان متذکر بشم، و اون این است که خب حکم در مورد حضرت باری تعالی خداوند سبحان دو گونه حکم در وجود دارد. احکام یعنی اون قواعد و مقررات و اصول و قوانینی که خداوند سبحان در وجود وضع اون می کند. اینها دو گونه هم. یه احکامی است که اینها احکام طبیعی خلقت است، ریزش باران است، تابش آفتاب است، گردش زمین است، تحولات کیهانی و نجومی، آسمانی و سماوی و ارضی است، تمام این تحولاتی که در وجود و در طبیعت دیده می شود، اینا هم احکام الهی است که در وجود جاری است. حکم خداوندی است که خورشید بدین گونه عمل کند، این پدیده ها بدین گونه نباتات زندگی کنند، رشد کنند، نمگرایی، نورگرایی و و و. اینها احکام الهی است، احکام طبیعی. در طبیعت ان الحکم الا لله، جز خداوند کسی وضع قانون نمی کند. نهایت توانمندی دانش بشری چیست؟ یعنی اوج توانایی فکری ما انسان ها در علوم تجربی نچرال ساینس اینه که ما در کشف ابهام از قوانین طبیعی خلقت بکنیم، تمام دانشمون رو روی هم بریزیم که بتوانیم رازهای ارتباطات بین عناصر طبیعی و خلقت رو کشف کنیم. حالا بریم وارد این بشیم، پژوهش کنیم، تحقیق کنیم و دستاوردهایی داشته باشیم و از اینها استفاده ها و بهره برداری هایی در منافع خودمون بکنیم. این نهایت کاریه که ما وضع قانون نمی کنیم، یعنی در هیچ کدام از علوم پایه بشر وضع قانون نکرده در طول تاریخ. قوانین طبیعی و ارتباطات رو ما کشف کردیم و پی بردیم، پرده برداشتیم، ما اکتشاف کردیم، ما اختراع نمی کنیم، ما اکتشاف می کنیم، کشف می کنیم این حقایق را. این در احکام طبیعی است. ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست و بس. اما در احکام تشریعی ان الحکم الا لله، در شریعت و قواعد حقوقی و در امور تشریعی انسانی و معنوی انسانی هم احکام از آن الهی است. حکم خداوند است که حکم است. هر چه غیر حکم الهی رو بگید این حکم نیست. حالا من جمله‌ای که می‌خواستم بگم خدمت عزیزان اینه که در این آیه خیلی مهمه. اگر دقت بفرمایید بالاخره ما در مورد احکام الهی یه نکته زیربنایی داریم. احکامی که بشر وضع می‌کند، احکامی که انسان‌ها در رابطه با بهزیستی زندگی خودشون و قوانین خودشون وضع می‌کنند، اینها اعتبارات است عزیزان. یعنی انسان یه سری اعتباری رو در امور زندگی خودش لحاظ می‌کند، یه چیزهایی در ذهنشون، یه چیزهایی و اموری رو، معیارهایی رو و سنجش‌هایی رو انسان‌ها عرضه می‌کنند، مطرح می‌کنند، بعد بر اساس این معیارها حکم وضع می‌کنند. بعد می‌گید این حکم مطابق این معیار حقیقی هست یا این حکم مطابق این معیار نیست. یعنی دقت بفرمایید، می‌خوام بگم انشاء حکم با انطباق حکم دو مفهوم دارد در قوانین بشری. حکم رو انشاء میکنن، بعد منطبق میکنن، میگن با این معیار درست است یا درست نیست. این میشه حکام بشری. گاهی درست است و گاهی غلط از آب در میآید. گاهی افاده میکند، گاهی افاده مقصود نمیکند. حکم صادر میکنی، مشخص میشه اشتباه هست، قانون رو درست وضع نکردیم، تبصر ماده میزنیم، الحاقیه باطلش میکنیم، رأی بعدی و حکم بعدی صادر میشه. اما تفاوت اساسی بین احکام الهی اینه، حکم خداوند عین انشاء حکم الهی همان واقعیت است. نمیدانم آیا معنای مقداری ممکنه سنگینی داشته باشه، منتقل به ذهن عزیزان و دوستان عزیز بشه. ببینید، آن چه خداوند میگوید، شما میگید سخن حق بگو. سخن حق یعنی چی؟ یعنی سخنی که با معیارهای حق هماهنگ باشه. میگید آقا فلانی عملش عین حق است. یعنی چه؟ یعنی با اون معیارها و ضوابط حقیقی که مقبوله این عمل سازگاری داره. این میشه عمل حق، این میشه قول حق. اما خداوند چه بگوید؟ خداوند چه حکمی میکند؟ چه عملی میکند؟ با کدوم معیار حکم خدا و قول خدا میخواد منطبق باشد که حق باشد یا نه؟ فعل الهی و قول الهی عین حق است، همان حق است. لذا ان الحکم الا لله. وقتی خداوند حکم میکند عین حق را دارد حکم میکند. اگر خداوند حکم به حلیت و حرمت میکند، اگر ذات باری تعالی به ممنوعیت و عدم ممنوعیت حکم میکند، این دیگه مصلحت آفرینی و مقصد آفرینی است. یعنی عین حق، عین ثوابه. این خود همون حسن قبح هست. نه اینکه حالا بحث هایی بوده است در بین قدما، دیگه این مقداری میخوام پیچیده کنم بحث رو، مبانی مختلف فکری صده های دوم و سوم بین مسلمانان و بعد در فلاسفه به دنبال اون در عصرهای بعدی، که آیا مصالح و مفاسد حسن قبح یا امور واقعی است، اعتباری است، احکام با نه این افراد بزنیم کنار. ان الحکم الا لله. خداوند وقتی حکم میکند، حکم او عین حسن و این قبح هست، اونجا که باز می‌دارد و اونجا که انسان‌ها رو دعوت می‌کند. پس اگر قرآن میگه ان الحکم الا لله، یعنی حقیقت انشاء حکم به معنای واقعی از اون ذاتی است که در آیات بعدی می‌بینید، و عنده مفاتح الغیب، دایره علم او و شناخت او به مخلوقات و موجوداش در حدی است که وقتی حکمی رو خدا صادر می‌کند، این حقیقت همین حکم است. نه مثل ما که ما بخوام یه قانون رو وضع کنیم، بعد بگیم آیا این قانون ما مطابق با واقعیت نیاز و حق هست یا نیست. خداوند حکمی که میدهد این نیاز است. اگر فرموده است ازرن، یعنی نیاز بشر به ازرب است. اگر فرموده است کل، یعنی نیاز بشر به خوردن است. اگر فرموده است سله، یعنی نیاز واقعی بشر نماز است. اگر فرموده است لا تشرب، یعنی نیاز واقعی بشر نخوردن است در این مورد خاص. این عین همون حقیقت و واقعیته. نه واقعیت چیزی است و حکم را ما بخواهیم مطابق با اون واقعیت بکنیم که گاه منطبق باشد و گاه نباشد، مانند آنچه در میان ما انسان‌ها جاری است. ان الحکم الا لله. حالا این بحث کجا و این مفهوم عمیق و این فهم توحیدی از این کجا و شب 19 ماه رمضان کجا و شمشیر ابن ملجم کجا و سخن ان الحکم الا لله و فرق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را شکافتن با شعار ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله. یقص الحق. ان الحکم الا لله. خداوند است که میتواند حکم کند، چون عین حکم او همان حسن و قبح و حقیقت و فضیلت است برای انسان ها. یقص الحق، این خداست که میتواند قص حق کند. کلمه قصه قیچی رو گاه مقراز میگویند از ماده قص، گاه مقص. لذا عرب ها باید که گاف ندارن، اما دیگه دیدید مخصوصا این رو در بعضی از عرب های خاص مثل عراقی ها اونچنان با شما صحبت میکنن که گاه فارسی تر از شما بعضی از مطالب و کلمات رو میگن. دیگه در کلام عرب میدونیم حرفی که اصلا استعمال نمیشه وجود نداره، گافه دیگه. اما اینا وقتی میخوان قل رو بگن میبینید چه میگویند. اینا یگل یگل گفته میشه، اصلا گاف گفته میشه به جای قاف. دقیقا مشخصه، یعنی بعض از طبقات ایرانی های ما، آذری های ما خیلی عربتر صحبت میکنن در این جهت نسبت به اونها. واقعا مگس، مگس میگن، مگس یعنی مقص، یعنی قیچی، یعنی انبر، اونچه جدا میکنن و میبرد. یقص الحق، این خداست که قص حق میکنن، این خداست که حدود حق را تفسیر میدهد و روشن میکند و میبرد با حکم خودش برای شما انسان ها تبیین و روشن میکند. و هو خیر الفاصلین، و خداست که بهترین تفصیل را برای شما انسان ها دارد. حالا جای این بحث نیست دیگه، الان من بخوام از تفسیر خدمت دوستان عزیز فارغ بشم و خارج بشم. آه بالاخره ببینید در طول تاریخ معیار تعیین حکم و قاعده و قانون برای انسان ها هنگامی که از مجرای توحید خارج شده است، یعنی الا حکم و الا لله نبوده، مشخصه. یعنی واقعا یا مانند عصر و زمان ما بوده است که احکامی که بشر، قوانینی که امروز بشر برای خودش وضع میکنند، معیار رو خودش قرار میده. یعنی بر اساس وجود من قانون باید وضع بشه، منافع من، لذت من، سود من، فایده من معیار قانون است. همون که هدونیزم غربی ها مطرح میکنن، همون مبنای لذت جویی و کام جویی میتواند مبنای وضع قانون باشه دیگه. اینجا اگه با لذت من یه چیزی هماهنگ بود این حکم است، اگر نبود حکم نیست. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. لذت شما با لذت من فرق دارد. اینجاست که تعارض احکام میشه، اینجاست که تعارض تفسیر قوانین میشه و خیلی مسائل دیگه که دیگه آن جای اون در بحث تفسیر نیست. فرمود و هو خیر الفاصلین. قال لو ان عندي ما تستعجلون به لغزی الامر بینی و بینکم و الله اعلم بالظالمین. بگو پیامبر، باز مجدد، باز خطاب میشود قول، باز هم خدای سبحان این پیامبر رو می نوازد به فعل قول. بگو لو ان عندي ما تستعجلون به، اگه در نزد من بود اونی که می خواستید شما عجله به اون کنید و عذاب الهی و من حکم بر شما می کردم، لقضی الامر بینی و بینکم، کار تموم بود دیگه بین من و شما. اما والله اعلم بالظالمین، این خداست که عالم به ظالمان است و می داند که کی در مورد اینها حکم بکنند یا حکم نکنند. بندگان خودش رو خداست که میداند که در چه زمانی بر اینها چه حکمی را جاری کند. خب حالا این که گفته شد، حیفم میاد این قسمت رو توضیح بیشتری ندیم و این آیه آشنایی برای همه دوستان عزیز. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. به دنبال این که این بحث مطرح شد، دامنه ی حکم الهی، گستردگی ی حکم الهی، و عنده مفاتح الغیب، بله در نزد خداست مفاتح الغیب. از جهت لغوی و وزن صرفی ما مفاتیح داریم و مفاتح داریم. کلمه مفاتیح اگر باشد هیچ تردیدی نیست که جمع مفتح، مفتاح به معنای کلید است. مفاتیح کلیدها. میگید مفاتیح الجنان، یعنی انشاءالله امید دارید که کلیدهای درب بهشت را اینجا پیدا کنید. مثلا فرض بفرمایید مفاتیح کلیدها. اما مفتاح، این عرض به خدمتون جمع مفاتیح، اما مفاتح این نیست. مفاتیح، مفائیل یا مفائل با هم فرق دارد. مفاتح جمع مفتح، جمع مفتح. مفتح در لغت عرب به معنای گنجینه، به معنای خزینه، مرکز اسرار، مرکز گرانی ها، اشیاء نفیس رو در کجا می نهند؟ در خزینه و خزائن می نهند. مفتح به معنای خزائن است. مفاتح جمعان در سوره مبارکه قصص وقتی ماجرای قارون مطرح میشه، بعد گنج قارون رو خداوند مطرح میکند، اونجا چنین بازگو میشود که مفاتح، اونجا مفاتیح نیست، مفاتح گنج قارون رو نمیتوانستند اولی اصبح تحمل کنند. سنگین بود که اولی اصبح ورزشکارا و نیرومندا اگر جمع میشدن نمیتوانستند این رو بکشن به دوش. بعد اینو تمام ترجمه هم نوشتن کلیدهای گنجهای قارون. این چه گنجهایی بوده است که کلیدهاش رو ورزشکارا و پهلوانا نمیتونن حمل کنن. مثل اینکه ما چنین گنجینه امروز تو دنیا نداریم با ثروت‌های امروز بشری. این چه ثروتی بوده است که کلیدها؟ این اشتباهه. اونجا مفاتح نه مفاتی، اونجا جمع مفتحه. یعنی خزائن قارونی و گنجهای قارونی قابل حمل نبود، اونقدر سنگین بود. خود گنج رو خدا مطرح میکنه، خود خزائن رو مطرح میکنه، نه کلیدش رو. پس مفاتح جمع مفتح به معنای خزائن. حالا و عنده مفاتح الغیب، خزائن غیب، گنجینه‌های غیب در وجود هستی در نزد خداوند است. اوست که لا یعلمها الا هو، نمی‌داند کسی از نهانخانه‌های غیب و گنج‌های نهانی وجود مگر خداوند سبحان. از خود قرآن استفاده کنیم. ببینید عزیزان، هر اون چه شما در وجود امروز می‌بینید، تمام هستی، تمام اون چه به شهود می‌آید برای ما آدمیان، اینی که ما می‌بینیم اشیاء رو و حقایق هستی رو با این فرایند می‌بینیم اینها رو، که اینها مقدر شدن، یعنی تقدیر پیدا کردن، اندازه پیدا کردن، تحدید پیدا کردن، بعد دیده شدن، یعنی اومدن حد زمان، حد مکان، طول، عرض، عمق در واحد زمان و مکان قرار گرفتن. پدیده‌ها اونگاه برای ما شناسایی شدن، شدن شهود. اصلا شهود یعنی حد زمان و مکان، طول و عرض و عمق، بر اشیاء وارد شدن، بر حقایق وارد شدن و لباس وجود عینی پیدا کردن. این میشه شهود. هر آن چه تحدید شده و مقدر شده، اندازه یافته است و شکل یافته است که امروز در هستی دیده میشود، قرآن میگوید تمام این موجودات خلقت قبل از اینکه بیان به این وجود پا بگذارند و شکل وجود عینی پیدا کنند در غیب بودند. یعنی چی؟ یعنی و عنده و ام من شیء الا عندنا خزائنا، هیچ نیست دو وجود. دقت بفرمایید، و ام من شیء نکره در سیاق نفی یفید العموم، همه چیز رو در بر میگیرد. و ام من شیء الا عندنا خزائن، هیچ نیست تو وجود مگر خزائن اون در نزد ماست. و ام من شیء الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم. بعد ما با یه هندسه مشخصی از اون عندنا به عندکم میرسانیم. الله اکبر. بعد ما اندازه گیری میکنیم آب را، پدیده به نام آب برای شما از غیب حواله میکنیم. بعد ما پدیده به نام آهن برای شما حواله میکنیم و میشه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع. بعد میگیم آهن هم نازل میشه. مگه آهن نازل شده نیست؟ بله. نزول یعنی چه؟ یعنی از سراچه غیب به جهان شهود پای نهادن تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. هر پدیده‌ای وقتی شکل وجودی میگیرد در قالب زمان و در پدیده و در هنجار مکان میگنجد، اونگاه میشه شهود. اما قبل از این چه بوده است؟ و عنده مفاتح الغیب. حالا از این مفاتح غیب چه چیزهایی پا به شهود گذارده است که هنوز ما انسان‌ها حتی در مرحله شهود هم با اون آشنا نیستیم؟ بسیار. چه رسد به اون که با اون غیب اون آشنا نباشیم و با ابعاد غیب موجودات ما آشنا نیستیم. پس در نزد خداوند است گنجینه نهان غیب، همانی که با گاه در آیات شریفه خزائن السماوات و الارض هم از اون تعبیر می شود.
لا یعلمها الا هو.
دیگه این آیه خیلی وسیع بود، از این گسترده تر در مورد علم الهی. بعد فرمود و یعلم ما فی البر و البحر. حالا از اون حد گسترده علم غیب خداوند میخواد بیاد جهات شهودی شوی قدری برای ما روشنتر کنه، یه مقداری علم الهی برای ما ملموستر بشه. لذا با پدیده هایی میگوید که میشناسیم، نه با آنها که نمیشناسیم. فرمود و یعلم ما فی البر و البحر، و میداند خدا آنچه در بر است و بحر است، آنچه در خشکی ها و دریاهاست. گاه اشاره کردیم وقتی به شما میگن هر چی در شرق و غرب عالم من بلدم، یعنی هر چی تو عالم من میدونم، هر زن و مردی چنین میگوید، یعنی همه چنین میگوید، در آسمان و زمین چنین چیزی دیده نمیشود، یعنی هیچ کجا دیده نمیشود. وقتی دو پدیده متقابل رو میگن کلیت استفاده میشه، بر و بحر یعنی همه جا، و یعلم ما فی البر و البحر، و هر آن چه وجود دارد در همه جا خدا میداند. اینم یه کمی گسترده تره، یه کمی خداوند میخواد ریزترش کنه برای ما. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، و هر برگی که ساقط می شود، هر ورقی که ساقط می شود از گیاهان و از اشجار، نیست الا آن که یعلمها، خدا می داند. و لا حبت، و هیچ دانه ای نیست، فی ظلمات الارض، که در دل زمین و در تاریکی خاک فرو می رود، الا آن که خدا می داند. از ابتدا تا انتها برگردیم این دو نکته رو. خداوند می خواد از این مقام شهود علمش بگه، اما می بینیم تو این شهود کمیت ما لنگ است. می فهمد و ما تسقط من ورقت، هر آن چه ساقط می شود. تصور بفرمایید جنگل گلستان، اصله های درخت جنگل گلستان رو شما رو اون رو نداریم، نمیدونیم چند صد هزار یا بیش از این، من نمیدونم، میتوان درخت در اینجا تصور کنیم. تعداد برگ های هر درخت رو تصور بفرمایید، چند صد هزار برگ ممکنه بر یه درخت پر برگ پهنای اونچنانی وجود داشته باشه. حالا وقتی حساب میکنید در برگ ریزان، اونجا که خیزید و خزارید، که هنگام خزانه است، باد خنک از جانب خوارزم وزانه است، هنگامی که این برگ ها ریخته است و بر پای این درختان، شما یه تصوری بکنید، عدد نجومی غیر یقیناً غیر قابل محاسبه، تعداد این برگ هاست که بر زمین از این درختان فرو میریزد. و ما تسقط من ورقت، یه پدیده ملموس عینی که هزاران بار دیده ایم، لحظه لحظه اون رو خداوند بازگو می کند که به هیچ بچه من الوجوه علم به این پدیده ملموس و حساب اون نداریم. از همین حس شهودی ملموس نزدیک خداوند داره ما رو می برد به اون پهنای گسترده علم خودش آشنا کند. و ما تسقط من ورقت، البته خود این انتخاب این هم خیلی بحث داره، اصلا بحث هنریه، زیبایی آیه است، اصلا برگریزان خودش قصه ها دارد. اون مقداری که شما از ریختن برگ یک باره بر روی زمین احساس خاصی دارید، از رویش برگ این احساس رو ندارید. رویش برگ تدریجی، اما ریزش برگ دفعی، اینا اصلا خیلی تغییر داره با هم، خیلی تفاوت داره با هم. یه بحث هنریست، یه بحث علمیست، یه بحث ریاضیست که این رو خداوند مطرح میکنه برای علم خودش. و ما از خودمون برقت الا یعلمها، از برگ برگ چه میافتد، چه میشود، میزان چرخش اون چیست، تابش اون چیست، بر زمین افتادن اون چیست، چگونه از میان میرود، پودر شدن اون چگونه میشه، به کجا میرود ذرات درون این برگ، دانه دانه اون. ولا حبته، و از دانه دانه شما پهنای زمین رو ببینید، در تمام طبیعت، در تمام نباتات، در تمام جنگل ها، تمام این عرض به خدمتون بفرمایید، تمام دانه ها، تمام این گرده ها، همه اینها که میریزد روی زمین و فروی در خاک میرود، اینا چی میشه، چه میگذرد بر اینها، چه دمایی، چه رطوبتی، چه برودتی برای اینها مهیا میشه تا اینها آماده بشن، چه مقدار اون رویش دارد، چه مقدار اون رویش ندارد، از بین میرود. الله اکبر، هیچ عددی و رقمی برای این نمیتونیم تصور کنیم. ولا حبت فی ظلمات الارض، نیست الا آن که حضرت او میدانند. حالا دو نکته هم اینجا قبل از اینکه پایان آیه رو بگم و تموم کنم در ذهن مرادتون باشه. یه بحثی هست، اینو در علم الهی خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد مطرح میکنند، فلاسفه این رو مطرح میکنند، آیا علم خداوند، حالا این چه جای این بحث هست، بالاخره این معصومین پاسخش گفتند، علم خداوند به کلیات است یا به جزئیات است؟ آیا علم الهی چه نیازی است به کلی به جزئیات باشد، یا علم خداوند صرفاً به کلیات خلقت است؟ این آیه خیلی رو چه چیزی جزئی تر از دانه زیر خاک خشکیدن رویدن، چه جزئی تر از افتادن یک برگ؟ پس دامنه علم الهی به ریزترین نفسهایی است که من و شما داریم الان میکشیم. علم خداوند به جزئیات همان مقدار تعلق میگیره که به کلیات، به کلیات همان مقدار که به جزئیات. یک. دوم، وقتی این احساس برامون دست میده، عجب اخلاقی، که خدا میداند بروم این ظلمت خاک دانه دانه لحظه لحظه بر اون چه میگذرد و چه حالی دست میده، بعد اینو میذاریم کنار، یعلم و خائنت الاعیونه و ما تخف صدور. یک مرتبه نشستید نگاهتون رو تون میکنید، این ماشین میبیز جلوتون، یک مرتبه نگاه رو تون میکنید بهش، یه نگاه آقلن در صفی میکنید، با نگاهتون مثل این که عرض به خدمتون شرار آتش خشم است در نگاه شما، میخواید با نگاهتون تیر بزنید بهش. یعلم و خائنت الاعیان، تمام این لحظات نظر شما رو خدا میداند، با نیت اون، با اون چه در سلسله اعصاب شما میزد، با پیام‌هایی که دستگاه عصبیتون داره میده، با همه اینها میدانه چه احساسی به انسان دست میده. وقتی بدونه تمام لحظه لحظه حرکات و سکنات و خلوت و آشکار و نهان و دل شب و پنهان و ظلمت و جنین و رحم مادر و گور و برزخ و قیامت، همه و همه در کفه علم الهی است عیان، دیگه با چنین علمی و با چنین پروردگاری انسان کجا میخواهد شوخی کند؟ انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، به تعبیر سعدی چی رو میخوام من پنهان کنم، کجا میتوانم از او جدا باشم؟ فرمود ولا حبت فی ظلمات العرض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خلاصه کنیم مطلب را به تعبیر آیه، و تمام این که بدانید این که یه نمونه هایی بود گفته شد، نیست هیچ رطب و یابسی، همون گونه که میدانید هیچ خشکتری نیست، تر و خشکی نیست، الا فی کتاب. باز کلمه رطب و یابس هم به معنای چیه؟ عمومیت رو میرسانم. میگید هیچ صغیر و کبیری نیست الا این که من میشناسم تو این شهر، یعنی من همه رو میشناسم. هیچ تر و خشکی نیست الا همه رو لیست کردم، یعنی همه چیز رو لیست کردم. پس رطب و یابس به معنای فراگیری است، عمومیت. لا رتب و لا یابسن، هیچ چیز در هستی و در وجود تصور نمی شود الا اون که فی کتاب مبین. این کتاب مبین یعنی چه؟ گاهی بعضی ها به گمان ذهنی خودشون، ذهنشون متوجه مثلا از کتاب مبین به قرآن مبین، به کلام مبین. نه، این مشخص کاملا نوع این آیات، مراد از کتاب مبین چیز دیگریست. این همون کتابیست که وعندنا کتاب حفیظ قد علمنا ما تنقض الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. این همان است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کتاب مکنون، لوح محفوظ، کتاب حفیظ. مراد از کتاب مبین لوح محفوظ، کتاب مکنون نیست مگر اون علم ثابت و جامع خداوندی به حقایق وجود و هستی، یعنی شعبه ای و شاخه ای از علم الهی از آن تعبیر به لوح محفوظ میشه، کتاب مبین میشه، کتاب عرض به خدمتون حفیظ در آیات شریفه قرآن میشه. البته اینجا حرف حدیث زیاده تو این کتاب، که این کتاب شکل اون نوع اون دیگه، اینها بحثایی داره که شاید خارج از بحث باشد. بلا رتب بلا یابس الا فی کتاب مبین، البته با این کتاب مبین میشه ارتباط برقرار کرد. این علم الهی می شود بر رشحاتی از این علم الهی بر وجود انسان ها وارد کرده. همین آیه که خوندم، سوره مبارکه واقع، بالاخره اشاره می کند بعد از این که فرمود
کتاب مکنون بعد همون لایمسه هم الا المطهرون.
میشه یه تماس ها و ارتباط هایی با این کتاب مکنون برقرار کرد، اما راهکار اون نیست مگر طهارت. از طریق طهارت انسان ها اون لیاقت رو پیدا می کنن که خدا بتاباند از اون نور بر سینه اینها. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، باشد خدا از این بنده و مفاتح الغیب یک گوشه هایی به بعضی از بندگانش که احکام به نماید و ای خدای بی نظیر ایثار کن. گوش را چون حلیا کردی زین سخن، گوش ماگی رو بدان محفل کشان، که از رحیقش میخورندان سرخوشان. امکان این هست که خداگاه گوش را بکشد و به حلقه غیب متصل کند. خب به دنبال این که این آیات گفته شد، این پهنای علم الهی هم در این آیه به صحنه آمد و دیگه به دنبال این باز بحث دیگریست. خب الذی یتوفاکم باللیل، که انشاءالله باید نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خویش بیش از بیش منور و آشنا بگرداند، به صفاتش، به جلالش، به جمالش، به علمش دلهای ما رو منور و نورانی بگرداند.